داشته باشن ممکنه انسان در ارزیابی گذشته خودش احساس بکنه که دچار یک نوع به هر حال کاستی شده و عواملی دخیل بودن در مسیر زندگی اون. ولی خدا رو شکر میکنم که من از این دو نعمت، یعنی باید یاد بکنم و قدر شناسشون باشم، برخوردار بودم.
خب میرسیم به دوران ابتدایی تحصیلات دانشگاهی شما در دانشگاه علامه طباطبایی در رشته زبان و ادبیات انگلیسی. دوست داشتم در رابطه با فضای کلی حاکم بر نظام آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در همین رشته زبان و ادبیات انگلیسی نکاتی رو بیان بفرمایید و درس‌های اصلیتون رو ذکر بفرمایید و اینکه استادانتون چه کسانی بودن.
خب من تحصیلات دانشگاهی خودم، یعنی در واقع محل ادامه تحصیل رو، خیلی آگاهانه انتخاب کردم. من رشتم رو که تقریبا از دوره راهنمایی این که زبان انگلیسی بخونم در نظر گرفته بودم و دوره دبیرستان هم در واقع همین هدف رو دنبال کردم، اشاره کردم به زمینه های ایجاد انگیزه و علاقه. دانشگاه علامه طباطبایی رو من رتبه خوبی داشتم و در واقع میتونستم هر دانشگاهی رو برای تحصیل خودم انتخاب بکنم. حقیقتش اینه که با همفکری کسانی که میشناختم و تو این حوزه کار میکردن، دبیران موفق شهر و به ویژه اشاره کردم به آقای زنده وکیلی، یکی از دبیران بسیار خوب زبان انگلیسی استان و شهرستان ملایر، به این دلیل دانشگاه علامه انتخاب شد که دانشگاه علامه طباطبایی میدونین قبلا مدرسه عالی ترجمه بود و مجموعه ای از میتونم بگم بهترین استادان زبان انگلیسی رو اونجا گلچین شده بودن و کنار هم قرار گرفته بودن. من اگر نام ببرم کسانی که توی این زمینه کار میکنن، حتما تایید خواهند کرد که استادان بزرگی مثل مرحوم خانم خوزان که متاسفانه برای ادامه تحصیل به کانادا رفتن ایشون و مرحوم شدن، بسیار به ما آموختن. استادان بزرگی مثل آقای دکتر حقیقی، آقای دکتر ضیاحسینی، جناب آقای دکتر بیژندی، جناب آقای دکتر صادقیان، جناب آقای دکتر جاویدان، مرحوم دکتر جاویدان، آقای دکتر میرعمادی و البته استاد گرانقدر جناب آقای دکتر دبیر مقدم که در بخش قبلی گفتگوی خودم خدمتون عرض کردم. ایشون در واقع انگیزه اصلی رو به من دادن. با حضور در کلاس ایشون من احساس کردم که میبایست دنبال زبانشناسی برم. سیستم آموزشی بسیار قوی داشت دانشگاه علامه و در حال حاضر هم از دانشگاه بسیار بسیار خوب و موفق کشورمون در حوزه تربیت دانشجویان در زمینه‌های مختلف مرتبط با زبان‌های خارجی به طور کلی، زبان انگلیسی، فرانسه، عربی، ادبیات فارسی، بسیار دانشگاه موفقی است. و در کنار این قضیه من بعد نیست اشارم بکنم به زندگی دشواری که ما در خوابگاه داشتیم. خب ما به هر حال دانشجوی شهرستانی نیاز به خوابگاه داشتیم و یک نوع زندگی اجباری هم بود دیگه، یعنی شما در انتخاب اینکه با چه کسی باشید در یک اتاق، به نظرم میاد که به لحاظ تجربه هایی که انسان نیاز داره برای زندگی خودش بسیار بسیار کارساز و مهم بود. و اینجا هم باز من خوشبختانه دوستان خوبی داشتم، اغلب اونها برحال در محیط کاری خودشون انسانهای بسیار موفق، خوب، مسئولیت پذیر، انسانهای با شخصیت. من با اغلب اونها الان در تماس هستم، دوستان دانشگاهی، براشون همیشه آرزوی موفقیت میکنم. از اونها هم بسیار آموختم در مسیر زندگی.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر ارسلان گلفام. آقای دکتر گلفام، شما بعد از به پایان رساندن دوره کارشناسی در همین رشته زبان و ادبیات انگلیسی وارد رشته زبانشناسی شدید در دانشگاه تربیت مدرس. خب با توضیحاتی که فرمودید متوجه شدیم که برخی از استادان شما مثل جناب دکتر دبیر مقدم نقش اساسی رو داشتن در ادامه تحصیلاتتون، در انتخاب رشته تخصصی زبانشناسی. حال سوال من از شما این هستش که در دوران کارشناسی ارشد چه درسهایی رو گذراندید در دانشگاه تربیت مدرس؟ استادان برجسته‌ای که در اونجا تدریس می‌کردند و بر شما بیشتر تاثیرگذار بودند چه کسانی بودند و شما به کدام شاخه زبانشناسی آن زمان در ابتدا گرایش داشتید و چگونه شد که به شاخه‌هایی مثل روانشناسی زبان و حوزه‌های شناختی زبانشناسی وارد شدید و موضوع تحقیق پایان نامه شما چه بود و استاد مشاور و استاد راهنماتون چه کسانی بودند؟ لطفاً در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید.
دوره کارشناسی من که در واقع ترم آخر بودم داشت تموم میشد، عرض کردم من تصمیم گرفته بودم که زبانشناسی رو ادامه بدم. در اون سالها زبانشناسی در مقطع تحصیلات تکمیلی فقط دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس دانشجو میپذیرفتن در مقطع کارشناسی ارشد و من در واقع به این دلیل انتخاب کردم دانشگاه تربیت مدرس رو که مطلع شدم رشته زبانشناسی در اون دانشگاه هم به زبان انگلیسی ارائه میشه و هم اینکه در واقع دانشجویان موظف هستند پایان نامه خودشون رو به زبان انگلیسی بنویسن و یه بخشی از مجموعه زبان انگلیسی در واقع تلقی میشد رشته زبانشناسی و من خیلی علاقمند بودم که این ارتباطم رو با زبان انگلیسی که بسیار بهش علاقه من بودم حفظ بکنم. علاوه بر این یه انگیزه دیگری هم که کمک کرد در واقع برای این انتخاب که من بین دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس به دانشگاه تربیت مدرس برم این بود که در اون مقطع دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس همه در واقع بورسیه می شدن و یه کمک خرجی در واقع به اسم بورس دریافت می‌کردم و به این دو دلیل من اونجا رو انتخاب کردم. و البته دلیل سومی هم الان که مرور می‌کنم یادم میاد وجود داشت و اون این بود که دانشگاه تربیت مدرس با توجه به نوپا بودن از استادان شاخص همه دانشگاه‌های ایران کمک می‌گرفت و استفاده می‌کرد، یعنی کلاس‌های ما با استادانی از دانشگاه علامه طباطبایی، از دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز خاطرم هست کلاس ها برگزار می شد. آقای دکتر یار محمدی، دکتر لطف‌الله یار محمدی از استادان به نام و شناخته شده و به نوعی بنیانگذاران رشته زبانشناسی در ایران که دانشگاه شیراز بودن به صورت پروازی می اومدن. از دانشگاه علامه طباطبایی آقای دکتر دبیر مقدم اونجا حضور داشتن، کلاس داشتن، همینطور آقای دکتر میر امادی که از ایشون هم از استادان بسیار شایسته زبانشناسی بودن. از دانشگاه تهران آقای دکتر حقشناس، مرحوم دکتر حقشناس که واقعا یاد و خاطره ایشون برای من همیشه زنده است. ایشون هم در ادامه راه وقتی با ایشون من برخورد کردم احساس کردم که خدا رو شکر که من زبانشناسی خوندم و خداوند این فرصت رو در اختیار من قرار داد که از محضر درس استاد حقشناس بتونم استفاده بکنم. علاوه بر دکتر حقشناس، استاد بسیار عزیز دیگرمون آقای دکتر افخمی از دانشگاه تهران اونجا می آمدند و مدتی هم مسئولیت مدیریت به اصطلاح گروه زبانشناسی رو در اختیار داشتن. آقای دکتر ابوالقاسمی باز از دانشگاه تهران اونجا حضور داشتن. در واقع ترکیبی از استادان دانشگاه های مختلف اداره کلاس های ما و آموزش ما رو عهده‌دار بودند و دوره بسیار بسیار خوبی بود برای من و محیط تازه، تعداد دانشجویان کم اونجا هم برای من یه فرصت بود. میدونید دانشگاه چون فقط دانشگاه تحصیلات تکمیلی بود فضای کاملا متفاوتی بود، تجربه تازه‌ای بود برای من. کتابخونه و محیط دانشگاه خیلی شلوغ نبود مثل دانشگاهی که مقطع کارشناسی و به نظر میاد که اساتید بزرگوار هم توی ارزیابیشون در واقع مهر تایید بر اون زدن و دوره کوتاهی دوره کارشناسی ارشد و من از اون به عنوان یک مقطع برای در واقع به عنوان یک سکوی پرش برای ادامه تحصیل خیلی آگاهانه برعکس دوره لیسانس که تا ترم پنجم سرگردان بودم، از همون ابتدا راهم روشن بود و قطعا میخواستم ادامه تحصیل بدم. توی سالی که ما حالا احتمالا بخش بعدی پرسش حضرت عالی خواهد بود، سالی که ما کنکور دادیم فقط و فقط مقطع به اصطلاح دکتری رو دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران داشت که فکر میکنم دانشگاه تربیت مدرس اگر اشتباه نکنم و دانشگاه تهران هر سال هم دانشجوی دکتری نمیگرفتن، یعنی کلن در ایران به این صورت بود که یک سال در میون دانشجوی دکتری میگرفتن. و اون سالی که در واقع من تز فوق لیسانسم رو مینوشتم و در آزمون باید شرکت میکردم، اعزام رو هم اون سال به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلاتی که توی کشور بود اعزام رو هم تعطیل کردم. بنابراین من قطعا باید فقط فکر میکردم به ادامه تحصیل در داخل و حالا اگر فکر میکنید که نیاز هست اون رو هم جداگانه خدمتون مطرح بکنم به چه صورت با چه کیفیتی و در خصوص علایق خودم خدمتون خواهم.
جناب دکتر گلفام، شما توضیح دادید که در دوران کارشناسی ارشد دوره فوق لیسانستون در دانشگاه تربیت مدرس بیشتر گرایش پیدا کردید به سمت زبانشناسی ملهم از دیدگاه‌های چامسکی، زبانشناس معروف آمریکایی، و پایان نامتون هم در همین چارچوب تدوین شد. حال میخوام در رابطه با دوران دکتراتون توضیحاتی بفرمایید، اینکه آیا در این دوران، در دوران تحصیلاتتون در این مقطع، گرایش های شما در واقع تغییر کرد یا خیر و به چه سمتی دیگه بیشتر گرایش پیدا کردید؟ از استادانتون بگید اینکه چه استادانی داشتید و کدام یک بر شما بیشتر تاثیرگذار بودن در رابطه با واحدهای درسیتون توضیح بفرمایید، و اینکه به خصوص در رابطه با اون بحث روانشناسی زبان و مسائل مرتبط با در واقع زبانشناسی شناختی که از جمله کارهایی بودش که شما در این سالها بهش خیلی توجه داشتید در رابطه با اون بیشتر توضیح بفرمایید و مسائل مرتبط با اون.
در واقع سال 72 که پایان نامه خودم رو نوشتم، همون سال در آزمون دکتری دانشگاه تهران، تنها دانشگاهی که در ایران در اون دوره مقطع دکتری رو در اون سال برگزار میکرد دانشگاه تهران بود، و خاطرم هست 101 شرکت کننده در آزمون دکتری ما شرکت کردیم که خدا رو شکر من موفق شدم با تلاش و در واقع همه زحماتی که استادان عزیزم تو مقطع کارشناسی ارشد کشیده بودن پاسخ تلاش اونها رو بدم و با رتبه اول وارد دانشگاه تهران شدم. و کلن ما 3 نفر هم دانشجو بیشتر اون موقع نمی گرفتن، رسم نبود انقدر دانشجو با تعداد زیاد پذیرفته نمی شد، و ما مقطع دکتری رو در دانشگاه تهران در سال 1372 شروع کردیم. و باز با توجه به زمینه قوی که من توی مقطع کارشناسی ارشد با علاقه مندی خاصی که داشتم به دست آورده بودم، خیلی دوره خوبی بود. من اونجا با استادان بزرگ دیگر زبانشناسی فرصتی به دست آمد که در محضرشون باشم و از علم اونها در واقع بیاموزم. استادان بزرگی مثل دکتر علی اشرف صادقی که به هر حال یک چهره شناخته شده است در زبانشناسی و نیاز به معرفی اصلا ندارن، مرحوم آقای دکتر ثمره از استادان بسیار بزرگ دپارتمان بودن در حوزه آواشناسی و بادشناسی، ایشون در خدمتشون بودیم و از کلاسشون در واقع بهره می بردیم. از استادان بزرگ اون دوره که باز من افتخار شاگردیشون رو داشتم، خانم دکتر آموزگار بود، مرحوم آقای دکتر حقشناس بود که چندین کلاس رو من در خدمت آقای دکتر حقشناس بودم، کلاس معنی شناسی، کلاس نشان شناسی که بسیار بسیار تأثیر گذار بود حضور در کلاس‌های ایشون اون دوره، همینطور آقای دکتر افخمی که من افتخار شاگردیشون رو در مقطع ارشد هم در دانشگاه تربیت مدرس داشتم. من از محضر همه این استادان بزرگ خوشه چینی کردم و لذت بردم و توی مسیر خودم افتاده بودم، یعنی همون جایی بود که من میخواستم. رشتم رشته دلخواهم بود، با انگیزه و علاقه از سالهای دور این مسیر رو دنبال کرده بودم و بنابراین بسیار دوره دوست داشتنی، کلاس‌های همراه با انگیزه و علاقمندی خاصی که من به استادان خودم داشتم، خیلی با روی خوب کلاس‌ها رو می‌رفتم و به هر حال آماده می‌شدم برای اینکه دوران پژوهشی و نگارش رساله دکتری رو داشته باشم. حقیقتش من علاقم در مقطع دکتری یه مقداری با افق‌های تازه‌ای که پیدا شده بود در چشم‌اندازی که من نگاه می‌کردم توی حوزه مطالعات زبانشناختی، توی مقطع دکتری من از اون به اصطلاح نگاه بسته به زبانشناسی صورتگرا و نگاه فرمالیستی چامسکی یه مقداری فاصله نمیتونم بگم گرفتم. این زمینه رو در خودم ایجاد کردم که از دیدگاه های دیگر هم به موضوع زبان نگاه بکنم، چون امروز اعتقاد دارم که از کنار هم قرار گرفتن رویکردهای مختلف در حوزه زبانشناسی است که ما میتوانیم به پیچیده ترین پدیده هستی که زبانه تا حدودی نزدیک بشه. ما چیزی در جهان هستی به اندازه زبان بشر پیچیده نیست به نظر من، و هر کدوم از این رویکردها و نگاه ها، دیدگاه ها یا نظریه های زبانشناختی یک دریچه ای رو، یک پنجره ای رو باز میکنن برای اینکه ما یه ذره به موضوع زبان نزدیک بشیم. البته من تحت تأثیر استاد عزیزم آقای دکتر دبیر مقدم بودم که مطالعات مربوط به تحلیل گفتمان رو در مقالاتی که توی اون دوره به چاپ رسوند وارد موضوعات نحوی کرد و از تعامل بین این دو حوزه صحبت کرد، و حضور در کلاس‌های دکتر حقشناس در کلاس معنی شناسی و نشان شناسی ایشون هم در واقع یک ظرفیت دیگری رو احساس میکنم در من ایجاد کرد که علاقمند بشم و نگاه بکنم به زبان از رویکردهای نقش‌گرایانه و به طور خاص موضوعاتی که در ذیل روانشناسی زبان قرار میگیره و همینطور دیدگاه شناختی که توی اون دوره تازه معرفی شده بود، یعنی توی دنیا موضوع تازه‌ای بود. من از همون دوره در کنار مطالعات نحوی و موضوعات زبانشناسی محض، نگاه فرمالیستی، علاقمند شدم به زبانشناسی شناختی، روانشناسی زبان. روانشناسی زبان یه دلیل علاقمندی من این بود که فرصتی پیش آمد به عنوان دانشجوی دکتری که در مقطع کارشناسی ارشد من این درس رو ارائه بکنم به دانشجویان فوق لیسانس، و خود این حضور در کلاس، آمادگی برای اون کلاس و مطالعه کتاب‌های مربوط به حوزه روانشناسی زبان به من یک چشم‌انداز، یک به اصطلاح پرسپکتیو فراختری رو برام فراهم کرد برای اینکه بتونم به موضوع زبان نگاه بکنم و علاقمند شدم. یعنی دیدم پرسشایی که اونجا مطرح نهان من هم هست، بنابراین برای پاسخ دادن به اون پرسشا سراغ روانشناسی زبان رفتم و موضوع زبانشناسی شناختی هم که توی اون دوره خیلی تازه بود، یعنی در واقع موضوعات بسیار جدید تلقی می شد، به گوشم خورده بود، علاقمند شدم، رفتم مطالعه کردم و نهایتاً این مسیر رو طی کردم، یعنی رساله دکتری رو من انتخاب کردم که در یک فضای گفتمان محور در واقع طرح می شد و اصرار هم داشتم که این رو حتما با کسی که تو این زمینه صاحب نظر هست و بحث روز دنیا رو داره میزنه، یعنی آقای دکتر دبیر مقدم، این کار رو انجام بدم. رساله دکتری رو از آقای دکتر دبیر مقدم خواهش کردم، ایشون استاد ثابت دانشگاه علامه طباطبایی بودن و خاطرم هست توی اون دوره به تازگی از فرصت مطالعاتی از امریکا هم برگشته بودن، خب استاد قبلی من بودم، منو میشناختم، من خواهش کردم که ایشون راهنمایی من رو به عهده بگیرن. خوشبختانه گروه دانشگاه تهران با این موضوع موافقت کرد، آقای دکتر دبیر مقدم هم پذیرفتن که من تلمذ بکنم در خدمتشون دوباره. رساله دکتری با عنوان روابط اجدایی در زبان فارسی روی کردی نحوی کلامی، یه کار تازه تلقی می شد، یعنی از جنس کارهایی که استادم انجام داده بود، ولی خب با محوریت زبان فارسی و در خصوص روابط ارجاعی این رساله رو من به تصویب رسوندم و در کنار من علاوه بر آقای دکتر دبیر مقدم به عنوان استاد راهنما، استاد گرانقدر، یادش رو گرامی میدارم، استاد فریخته مرحوم آقای دکتر حق‌شناس هم بودند و البته استاد عزیز دیگر، استاد فرهیخته دیگر هم آقای دکتر افخمی هم باز حضور داشتند به عنوان مشاور و کار رو به انجام رسوندم و در سال 1377 من از رساله دکتری خودم در دانشگاه تهران دفاع کردم و تقریبا میتونم بگم بلافاصله بعد از اون هم از مهرما به عنوان طرح سربازی بخشی از دوران در واقع خدمت خودم رو در دانشگاه تربیت مدرس، اون موقع در واقع ما امریه می گرفتیم به عنوان سرباز وارد دانشگاه می شدیم و به جای رفتن به پادگان در واقع سربازی خودمون رو توی دانشگاه انجام می دادیم و به این ترتیب من زندگی آغاز کردم. خاطرم هست که توی اون دوره حکمی که وزارت علوم برای من زده بود به عنوان بورسیه مقطع دکتری و مبلغی هم به من می دادن، جایابی شده بودم در دانشگاه تهران. آقای دکتر حق‌شناس و مرحوم دکتر آینه‌بند با من یه صحبتی کردن و با توجه به نوپا بودن دانشگاه تربیت مدرس در اون دوره و اینکه قرار هست در واقع دپارتمان‌های مختلفی در دانشگاه مستقل بشن، یه مقدار به سمت این برن که نیروهای خودشون رو داشته باشن در کنار مساعدت و کمکی که تا به امروز هم ادامه داشته، استادان بزرگوار از دانشگاه دیگر میشه کنار ما بودن در دانشگاه تربیت مدرس، توی اون مقطع آقای دکتر آینه‌بند و آقای دکتر حق‌شناس صحبتی با من کردن و قرار شد که در واقع من متقاضی عضویت در هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بشم و خوشبختانه خب پذیرفته شد و به این ترتیب زندگی دانشگاهی من این بار نه به عنوان دانشجو بلکه به عنوان عضو هیئت علمی در اونجا رقم خورده و تا به امروز هم خدا رو شکر ادامه داشته. از سال 1377 در واقع من دانشگاه تربیت مدرس میتونم بگم آغاز کارم بوده، یعنی استاد ثابت، عضو هیئت علمی ثابت اون دانشگاه بودم، ولی از همون ابتدا تا به امروز همواره ارتباطم رو با همکاران گرانقدرم در دانشگاه‌های مختلف به صورت مستمر داشتم. من همیشه با گروه‌های زبانشناسی دانشگاه تهران، دانشگاه علامه، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه علوم انسانی و حالا مؤسساتی که اخیراً در واقع تأسیس شدن مثل پژوهشکده علوم شناختی ارتباطم رو داشتم، دانشگاه شهرستان، شیراز، اصفهان، هم در بحث تدریس و کلاس و همینطور در فعالیت‌هایی مثل برگزاری سمینار یا نگارش رساله یا پایان نامه در مقطع ارشد و دکتری با دانشگاه‌های مختلف همکاری داشتم و به همین ترتیب کارهای مشترک زیادی در واقع انجام شده و من خوشحالم از اینکه گروه‌های زبانشناسی ما در دانشگاه‌های مختلف یک رابطه بسیار بسیار خوبی با هم دیگه دارن، رفاقت دارن و بسیاری از دانشجویان ما امروز در واقع در مقام همکار به عنوان استادان بسیار شاخص در دانشگاه‌های مختلف در شهرهای مختلف مشغول خدمت و انجام وظیفه و تربیت نسل جوان هستن.
جناب دکتر ارسلان گلفام عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. امیدواریم که در برنامه دیگری که با شما پیش رو خواهیم داشت بتوانیم با زمینه‌های نظری کار شما و برخی از دیدگاهاتون در رابطه با زبانشناسی بیشتر آشنا بشیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
جناب آقای عظیمی نژادان عزیز، از گفتگو با شما خوشحال شدم. برای شما سرکار خانم حمیدی موفقیت آرزو میکنم. در پناه خدای بزرگ باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر ارسلان گلفام، از استادان به نام زبانشناسی کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
مژده به اهالی نصف جهان، سرای ایرانی داره میاد اصفهان با دست پر و پیشنهادات متنوع و جذاب. از عید قربان سرای ایرانی در شهر اصفهان یک خرید به صرفه رو برای شما از همیشه آسان تر میکنه. پس یادتون نره، خرید تو عید قربان جذابه. از عید برید خرید.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کار
صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مریم مهدوی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه آران، گوینده تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.